الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم امام رحمت الله علیه در مسئله 13 متعرض 4 فرع شده اند. موضوع این 4 فرع اختلاف در جهاتی است که موجب تعیین زوجین می شود، یعنی اختلاف در اسم، وصف و اشاره. سه فرع را که حکم به صحت عقد کرده اند در اونها دیروز بیان کردیم و ملاک حکم به صحت هم این شد که چون عقد تابع قصد است، ما نگاه میکنیم اون چه که مقصود واقع شده عقد نسبت به اون واقع می شود. اگر مقصود اسم باشه عقد نسبت به اون اسم مذکور در عقد واقع میشه. اگر مقصود اشاره باشه، اگر مقصود وصف باشه، اینها مشکلی نداره. البته دلیلی که شیخ طوسی و مرحوم علامه ذکر کرده بودند مورد اشکال قرار گرفت. فرع 4 اونجایی است که مقصود وصفه اما اشاره هم در کنارش هست. تعبیر امام رحمت الله علیه این بود که لو کان المقصود الکبرا، یعنی وصف مورد نظره. عبارت تحریر اینه، اگر عبارتش باشه، بله، نه حالا عبارتشو نیوردم من. لوکان ال دارید شما؟ بله، ولو کان المقصود العقد علی الکبرا فلما تخیل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلک الکبرا قال زوجتک هذه و هی الکبرا لا یقع العقد علی الکبرا بلا اشکال. خب بعد نسبت به مشارون الیها هم فرمودند له وجهون، اما احتیاط هم نباید ترک بشه. 2 ادعا امام اینجا مطرح کردند، یکی عدم وقوع عقد نسبت به اون چه که مقصود است و یکی تردد در وقوع عقد نسبت به مشارون الیها. گفته زوجتو که هازهی التی هی الکبرا، این دختر را که دختر بزرگ است به زوجیت تو درآوردم. هم وصف ذکر شده هم اشاره، مقصود هم وصفه، اما میگه اینجا عقد بر کبرا واقع نمیشه. حالا سوال اینه، آیا قاعده العقود تابعه للقصود اینجا تخصیص میخوره؟ یعنی با این که مقصود اون دختر بزرگتر است، اما چون اشاره به کس دیگری شده، پس اینجا عقد تابع قصد نیست. یعنی که انه گفته شده کل عقدن تابع للقصد الا فی بعض الموارد، یکیش اینجاست. آیا این قاعده تخصیص خورده یا نه مسئله دیگری است؟ چون اگر به اون ملاک بخواهیم اینجا قضاوت بکنیم، باید بگیم اینجا عقد بر کبرا و دختر بزرگتر واقع می شود. چرا امام فرموده لا یقع العقد علی الکبرا؟ این ملاک تو اون ستا کارایی داشت، اما اینجا چرا نداره؟ بعد حالا اگر بر کبرا واقع نمی شود، خب چرا در مورد مشارون الیها و وقوع عقد بر مشارون الیها تردید کردن و گفتن لا یترک الاحتیاط؟ این یه مسئله مهمی است. این فرع در کلام مرحوم علامه هم بهش اشاره شده. مرحوم علامه اگر خاطرتون باشه دیروز هم ذکر کردیم، ولو این عبارت علام است، ولو قال زوجتو که هادهی فاطمه و اشار الیها و کان اسمها زینب فل وجهان لشافعیه. البته این فرعی که مرحوم علامه ذکر کرده تعارض بین اشاره و اسمه، اینجا تعارض بین اشاره و وصفه. میگه اگر بگوید من این را به زوجیت تو درآوردم که اسمش فاطمه است، اما بعدن معلوم بشه اسمش زینب است، دو وجه وجود دارد. یعنی درش اشکاله، یه وجه صحت یه وجه بطلان. نظیر همین عبارت رو صاحب جواهر هم داره. عبارت صاحب جواهر را دقت بفرمایید. اما اذا لم یکونا متطابقین و ان کانت المشار الیها زینب او کانت بنته ولكن سماها بغیر اسمها ففی صحة العقد ترجیحا للاشاره او البطلان لعدم بنت له بذلک الاسم او لیست الحاضره المسمات به وجهان اقواهما الاول. صاحب جواهر میگه اگر بگوید زبج تو که حاضهی فاطمه مثلا، اما بعد معلوم میشه این اسمش فاطمه نبوده، یا بگه زبج تو که بنتی مثلا فاطمه، در حالی که اسم دخترش فاطمه نبوده. اینجا در صحت عقد دو وجه، بطلان و صحت. یه وجه این اشاره رو ترجیح بدیم، یه وجه این است که بگیم باطله. اما خود ایشون می‌فرماید الاقوا الاول، اقواهما الاول، یعنی عقد صحیحه، یعنی اشاره ترجیح دارد بر اون اسم یا وصف. حالا این فرع به عینه منطبق بر فرع مورد بحث ما نیست، اما به هر حال در جایی که بین اشاره و وصف تعارض و عدم تطابق باشه، مرحوم علامه و مرحوم صاحب جواهر گفتن دو وجه درش هست، هم صحت هم بطلان. مرحوم آقای حکیم اینجا یه مطلبی دارن و مسئله را مبتنی بر یه موضوعی کردن که باید ببینیم این درسته یا نه. پس خوب دقت کنید، فرع مورد بحث ما عدم تطابق بین وصف و اشاره است. این را هم تأکیداً عرض می کنم، من حالا در جمع‌بندی نهایی خواهم گفت، تو همه این فروع مقصود واضحه، تو قصد اختلافی نیست، یعنی روشن است که عاقد قصدش به کدام زن تعلق گرفته، پس در قصد اختلافی نیست. اینجا هم گفت لوکان المقصود الکبرا، قصد به اون تعلق گرفته، اما حالا اشاره با اون سازگار نیست. خب اینجا چرا اولا گفتن فیه وجهان؟ هم صاحب جواهر اشاره کرده، هم مرحوم علامه، حالا هر کدوم یکی رو ترجیح دادن، ولی فیه وجهان مبنای دو وجه بودنش چیه؟ مرحوم آقای حکیم اینجا فرموده منشأ اشکال و این که در مسئله دو وجه قرار دادند این است که این قید به نحو وحدت مطلوب اخذ شده است یا به نحو تعدد مطلوب. اگر به نحو تعدد مطلوب اخذ شده باشد عقد صحیحه، اما اگر به نحو وحدت مطلوب اخذ شده باشد باطله. این یعنی چی؟ یعنی میگه خب این اومده عقد را واقع کرده است بر وصف که دختر بزرگتر باشه و اشاره. میگه اگر این دوتا با هم مطلوب باشن، اینکه بعضیا حکم به بطلان حکم به صحت کردن، برای اینه که اینها رو دو تا مطلوب دیدن، هم کبرا بودن هم اشاره و مشارون الیها بودن. خب چون هر دوش مطلوب بوده و یکی حاصل نشده، الان این مشارون الیها هست اما کبرا نیست، بزرگتر نیست. خب این به جهت مطلوبیت یک قید میتونه عقد صحیح باشه، چون اون قید دیگر یعنی کبرا بودن محقق نشده، خیار فسخ پیدا میکنه، مثل همه مواردی که کسی یک قید از قیود مورد نظرش تحقق پیدا نکنه. مثلا میگه بعتک هذا العبد الکاتب، اگه گفت من این عبد کاتب را به تو میفروشم، اونم قبول کرد. اگر عبد بودن یه مطلوب بود، کاتب بودن یه مطلوب بود، دو تا مطلوب باشه، خب عقد نسبت به این عبد واقع میشه، اما نسبت به کاتب بودن خیار فسخ پیدا میکنه. میگه خب حالا عبد هست اما چون کتابت ندانه میتونی معامله رو به هم بزنی. اما اگر تعدد مطلوب نباشد، وحدت مطلوب باشه، یعنی چی؟ یعنی این یا عبد کاتب میخواد، یا اگر عبد کاتب نباشد اصلا نمیخواد. این میخواد یه کسی خوندن و نوشتن بلد باشه کاراشو انجام بده. خب اگر این قید کتابت به نحو وحدت مطلوب، یعنی جزئی از عبد مقصود باشد و اخذ شده باشد، اینجا عقد باطل. پس حکم به صحت و بطلان متوقف بر این است که ما این وصف کبرا بودن را در موضوع بحث خودمون به نحو تعدد مطلوب اخذ بکنیم یا به نحو وحدت مطلوب. در صورت اول حکم به صحت میشه، میگه خیلی خب حالا بزرگتر نیست ولی حاضهی که هست، منتها خیار فسخ پیدا میکنه. اما اگر به نحو وحدت مطلوب اخذ بشه، باید حکم به بطلان بکنیم. مستمسک جلد 14 صفحه 395، این فرمایش مرحوم آقای حکیم مبتنی کرده این مسئله را بر مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. البته خود ایشون بعد فرموده ولا ينبغي التأمل في أن المرتكزات العرفية تقتضي الأول، میگه در یه همچین مواردی ارتکاز عرفی بر این است که اینجا به نحو تعدد مطلوبه. وقتی میگه زوجتو که هازهی هیل کبرا، این معلوم میشه هم این بودن مهمه هم کبرا بودن، بزرگتر بودن. حالا ما الان نقل بکنیم فرمایش ایشونو، بعد مبناءً و بناءً نسبت به فرمایش ایشون اشکال داریم، اون رو هم عرض خواهیم کرد. میگه ارتکاز عرفی در این موارد اینجوریست، میگه عرف که انت دوتایی رو براش مطلوبیت داره، هر دو مرغوبه، مسئله وحدت مطلوب نیست، لذا باید حکم به صحت بکنیم. دقت فرمودی؟ بله، عقل صحیحه لکن لهل خیار. میگه اگه یه جاهایی عرض به حضور شما اون قید مقوم موضوع باشه، اونجا دیگه نمیشه حکم به صحت کرد. مثلا اگر کسی بیاد بگه بعتو که هازل عبد الکاتب فبان انهو همارون، یا حالا دور دیده یا بالاخره یه جوری یه همچین مشکلی پیش آمده، گفته من این عبد کاتب را به شما فروختم، اما بعد معلوم شد اصلا این عبد نبوده. خب این عبد دیگه جزء مقومات موضوعه، این اینجور نیست که بگیم کاتب بودن یه چیز، عبد بودن یه چیز، حالا اگر عبد نبود مثلا، نه، این عبد دیگه مقوم موضوع معامله است، اگر نباشه اصلا معامله باطل میشه. لذا ایشون هم مسئله را مبتنی بر وحدت و تعدد مطلوب کرده و هم چون میگه در این موارد مقتضای ارتکاز عرفی تعدد مطلوبه، ما در اینجا حکم به صحت میکنیم و البته خیار فسخ ثابت میشه. حالا شاید منظور شما همینی باشه که من میخوام عرض بکنم. بله، یه اشکال مهم به اصل مدعای مرحوم آقای حکیم وارده. دقت بکنی، اساساً مسئله وحدت و تعدد مطلوب در جایی است که این دو جهتی که در صیغه نکاح اخذ شده هر دو مورد نظر و صحیحه و هیچ غلط و اشتباهی درش رخ نداده، اشتباهاً عنوان نشده. وقتی مثلا اگر مثال میزنیم بعتو که هذا العبد الکاتب، اینجا نه عبد اشتباهاً ذکر شده نه کاتب بودن، هر دو صحیحاً ذکر شده و هر دو هم مقصوده. بله، مقصود متعدده، یه جایی ممکنه مقصود و مطلوب واحد باشد، پس در مسئله وحدت و تعدد مطلوب اساساً پای غلط و اشتباه و خطا در میان نیست، در حالی که در ما نحنفی فرض ما اونجایی است که از این دو قید یکی مقصوده و دیگری مقصود نیست، یکی صحیحاً آورده شده و دیگری غلطاً و خطاً. پس عین هازا به مسئله وحدت و تعدد مطلوب. این اشکال مهمی است که مرحوم آقای حکیم وارده. اصلا ما نمیتونیم ما نحن و فیه را مبتنی بر وحدت و تعدد مطلوب بکنیم. این که گفته زوجتو که هازهی هی الکبرا، یکی رو اشتباهی گفته، نه اینکه اینجا هر دو مقصود باشد. پس ابتناع این مسئله بر وحدت و تعدد مطلوب صحیح نیست. اینجا فکر کرده هازهی همون کبراست، اشتباه کرده. مشکل دیگر اینه که مرحوم آقای حکیم ادعا کردند که مرتکزات عرفی اقتضای تعدد مطلوب داره. یعنی آیا واقعا در این موارد هر جا عرف یه صیغه ای جاری بکنن که دو قید درش ذکر شده باشد، اینجا به نحو تعدد مطلوبه؟ یعنی اگر عرف مواجه بشه با مثلا همون عبد کاتب که مثال زدیم، که عبد بودن یه مطلوبه، کاتب بودن یه مطلوب دیگریست، بعد معلوم بشه این کاتب نیست، آیا اینجا میتونیم حکم به صحت بکنیم و خیار فسخ ثابت بکنیم و بگیم چون تعدد مطلوبه عقد صحیحه؟ اینو شما به عرف القا بکنیم، آیا عرف این رو میفهمه؟ نمیتونیم بگیم این ارتکاز عرفیست. بله در یه مواردی این چنین هست، اما ارتکاز عرفی نیست. خیلی موارد هم هست که کسی اصلا عبد با خصوصیت کاتب بودن میخواد، اگر کاتب نباشه اصلا این عبد به دردش نمیخوره. پس ارتکاز عرفی دانستن تعدد مطلوب این قابل قبول نیست. دو تا اشکال پس متوجه مرحوم آقای حکیم اینجا شده. خب پس مسئله فرع، یعنی این فرع چهارم رو اینجوری که نمیتونیم بیایم حلش کنیم، یعنی این راهی که مرحوم آقای حکیم طی کرده مشکل را حل نمی کنیم. چجوری باید حل بکنیم؟ دقت کنید. خب اینجا العقود تابعتون للقصود اقتضا می کند عقد بر کبرا واقع بشه، چون فرض اینه المقصودو هی الکبرا. آخه چه مانعی وجود داره که ما بگیم این عقد بر کبرا واقع نشه؟ چرا مثل اون سفر قبلی نمیایم صراحتا حکم بکنیم به صحت عقد بر آنچه که مقصوده؟ اون سه تا فرع قبلی همین بود دیگه، خیلی راحت گو اگر مقصود وصف باشد عقد بر اون واقع میشه، اگه مقصود اسم باشد عقد بر اون واقع میشه، اگه مقصود اشاره باشه عقد بر اون واقع میشه. خب اینجا مقصود کبراست، تنها چیزی که وجود داره اشاره کنارش آمده. اگر بخوایم بگیم این عقد تخصیص خورده، این ببخشید این قاعده و ملاک تخصیص خورده، همچین چیزی هم پذیرفته نیست. ما هیچ جا نداریم که العقود تابعتون للقصود الا فی کذا، چون اساسا این قاعده تعبدی نیست. عقد تابع قصده، چون عقد حقیقتش انشاءه، ایجاب و قبوله. انشاء ایجاب و قبول، خب این متعلق میخواد، منشأ باید معلوم باشه، در انشاء قصد باید وجود داشته باشه. خب عقدم دقیقا تابع همین قصده، یعنی اون انشاء و قصد ایجاد. پس قاعده تخصیص بردار نیست. آیا این احتمال منتفیه؟ احتمال دیگر که بگیم اینجا قاعده تخصیص نخورده، بلکه این مورد اساساً از سقریات قاعده محسوب نمیشه. درست ظاهراً گفتن المقصود هو الکبرا، ولی اینجا اساساً قصد به کبرا تعلق نگرفته، بلکه به مثلا مشارون الیها تعلق گرفته، یا اصلا به اونم تعلق نگرفته. آیا اینو میتونیم بگیم؟ یعنی به قاعده دست نزنیم، قاعده رو گرفتار تخصیص و استثناء نکنیم، اما بگیم این مورد از سقریات اون قاعده نیست، برای همینه که این قاعده اینجا جریان پیدا نمی کنه. اون چه که در این بخش ما می توانیم بگیم، عرض به حضور شما، خب اینه که اساساً یه تحلیل دیگری باید داشته باشیم. اینجا بعضی از بزرگان فرمودن که علت این که اینجا عقد نسبت به کبرا واقع نمی شود این است که عقد انشاء شده علل حاضره، لا علی الموصوفه. یعنی چی؟ یعنی متعلق عقد، متعلق انشاء کبرا نیست، بلکه مشارون الیهاست. چون این چنینه، حالا این که نسبت به مشارون الیها واقع میشه نشد، اون یه بحث دیگه است. چون گفتیم امام دو تا ادعا اینجا مطرح کرد، ما فعلا ما اولیشو درست کنیم بعد بریم سراغ دوم. چرا لا یقع العقد علی الکبرا؟ ایشون فرموده برای اینکه اینجا عقد انشاء شده علی الحاضره لا علی الموصوفه او المسما، ولو گمان کرده که این همانه. خب اگر این باشه، این خروج از فرضه. ما نمیتونیم بگیم مثلا این قصدش کبرا بوده اما انشاء بر حاضره کرده. اگه اینو بگیم یعنی دیگه مقصود کبرا نیست، مدعای ایشون اینه. میگه تو اون سه صورت همونی که مقصود بوده مورد انشاء هم بوده. عقد رو مثلا بر فاطمه انشاء کرده، گمان میکرده این دختر بزرگتره. یکی از فروع ثلاثه این بود. اما اینجا نه، اینجا بین مورد انشاء و مقصود تفاوت حاصل شد. دقت فرمودی؟ انوار الفقهاء جلد 2 صفحه عرض به حضور شما 273. خلاصه حرف ایشون اینه که در اون سه مورد کان المقصود و فیها موردن لل انشاء، اما اینجا ولکن هنا انشاء العقد علی الحاضره لا علی الموصوفه. ولی این به نظر ما تمام نیست. این اگر ما بگیم مقصود و مورد انشاء اینجا تفاوت کرده، اولا از عبارات این استفاده نمیشه. به چه دلیل شما میگید مقصود اون مورد انشاء یه چیز دیگه است؟ این مثل بقیه اونا اومده گفته زوجت که هاذهی و هی الکبرا، یا زوجت که هاذه الکبرا من بناتی، این بزرگترین دختر تو. خب چطور شما میگید بین اینا تفاوته؟ بنابراین این حرف هم درست نیست. و چه باید بگیم اینا حالا انشالله ببینید. پس ما دو تا مطلب باید اینجا بگیم و این بحث این مسئله رو تمام کنیم. یک، این که واقعا در مورد عدم وقوع عقد نسبت به این کبرا و موصوف، یعنی این وصفی که گفته، به چه دلیله؟ دوم، خب اگر نسبت به این واقع نمیشه، خب چرا نسبت به اون قید دیگه و جزء دیگه واقع نشده؟ این دوتا ادعا رو باید انشاءالله اینجا بررسی کنیم. راههایی که آقایون برای این اولی طی کردن هیچ کدام تمام نیست. الحمدلله رب العالمین.
صلی الله علی محمد و آل محمد. درسه بعد شنبه.
بله بله، ایشون یه روز اومدن